اوشت غړي هیوادونه په خپلو کې یو موټی پاتې وي.
پښتو خبرونه هم دلته ختمیږي. د دری خبرونه وړاندې کولو لپاره سحر لیوال سټوډیو ته راغلی. مهرباني.
با تشکر از شما صفی الله استانگزی. خسته نباشید. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی در آغاز از چگونگی سرنوشت 30 فرد ملکی اختطاف شده از سوی داعش در ولسوالی کوتننگرهار و ادامه درگیری‌ها در این ولسوالی خواهید شنید. همچنان میشنوید که افغانستان و پاکستان برای حل معضل مرزی به ایجاد یک میکانیزم سیاسی و تکنیکی توافق کردند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. مقامات در ولایت ننگرهار از کشته شدن جنگجویان داعش در یک حمله هوایی خبر دادند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری هفته جاری به کار آغاز می کند و درگیری میان نیروهای دولتی ایران و جنگجویان جدایی طلب کرد در شمال غرب ایران رخ داده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقامات در ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی کوت 10 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت آمده است که این حمله پس از ظهر امروز در ولسوالی سپای رخ داده که در نتیجه آن مقدار از مهمات و اسلحه مربوط به گروه داعش نیز از بین رفته است. این در حال است که عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان امروز در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت روز گذشته نیز در ولسوالی کوت به جنگجویان داعش تلفات سنگین وارد شده است.
39 نفر دشمن در اوجه کشته شده، 18 نفر در اوجه زخمی شده، ولی با کمال تاسف یک تعداد از هموطنان ما را به استقامت نامعلوم، اطفال و زنان هم در ما بینشان هستند.
وزیر دفاع افغانستان میگوید جنگجویان داعش بالای افراد مربوط به خیزش های مردمی حمله کردند. ولسی جرگه افغانستان به خاطر ناامنی های اخیر امروز مقامات امنیتی را به نشست استجوابی فراخواند. تاج محمد جاید وزیر داخله، عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع و مسعود اندرابی معاون ریاست امنیت ملی در جلسه استجوابی ولسی جرگه فراخوانده شدند. برخی از نماینده های مردم انتقاد کردند که در این اواخر ناامنی ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافته و ارگان های امنیتی نتوانسته تا امنیت را برای مردم تامین کنند. از سوی هم مقامات امنیتی در اظهاراتشان تاکید کردند که عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور جریان دارد و تاکنون دستاوردهای خوب نیز داشتند. لوی سرانولی افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری هفته جاری به کار آغاز می کند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری گفت در تشکیل این وزارت نماینده های 3 ارگان مهم قضا، سرانولی و وزارت داخله شامل است. آقای عزیزی میگوید هدف از ایجاد این مرکز امانگسازی تلاش ها به خاطر مبارزه علیه فساد می باشد. لوی سرانولی میگوید این مرکز تمام دوسیه های فساد را در هر سطح که باشد بررسی می کند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را با من فرشتن نگاه از رادیو آزادی می شنوید. خبرگزاری دولتی ایران از درگیری میان نیروهای ایرانی و جنگجویان جدایی طلب کرد در یک قریه در شمال غرب این کشور خبر می دهد. خبرگزاری ارنا به نقل از یک مقام سپاه پاسداران ایران می گوید که درگیری میان نیروهای دولتی ایران و جدایی طلبان کرد در ولسوالی مهاباد ولایت آذربایجان غربی رخ داده. از تلفات در این درگیری ها تا هنوز گزارش نشده است. دیپلمات ها در بروکسل می گویند یک گروه جدید کاری اتحادیه اروپا در حال شکل گیری است تا مذاکرات در مورد بیرون شدن بریتانیا از این اتحادیه را به پیش ببرد. گزارش ها می گویند دیدیه سیوس به عنوان رئیس مذاکره کننده جهت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعیین شده. آقای سیوس در حال حاضر بایس رئیس شورای وزیران اتحادیه اروپا ایفا وظیفه میکند. بانک بریتانیایی ها در یک اماپرسی به ترک اتحادیه اروپا رأی دادند، اما بریتانیا باید به گونه رسمی طبق ماده 5 پیمان لیسبون از قصد خود برای بیرون شدن از این اتحادیه به بروکسل اطلاع دهد. این اطلاع دهی ضرب الاجل 2 را برای تکمیل روند خروج بریتانیا از کشور اروپا از اتحادیه اروپا در پی خواهد داشت. تلفات سیلاب در ایالت ویرجینیای غربی امریکا به 23 نفر رسید. طوفان شدید و سیلاب در اینجا خسارات زیاد به بار آورده است. این ایالت 55 ناحیه دارد که در 44 آن وضعیت اضطراری اعلان شده است. مقامات میگویند که در بین کشته شده ها یک بچه 8 ساله و یک طفل 4 ساله شاملند. 500 نفر در یک مرکز خرید اسیر مانده بودند که تا شب گذشته تلاش ها برای نجات آنها دوام داشت. در نتیجه این سیلاب ها بیش از 100 خانه تخریب شده و هزاران نفر از برق محروم شدند. و خبر اخیر این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان میگوید جهان هرگز کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را فراموش نخواهد کرد و این را چند ساعت پس از آن گفت که کشتار جمعی ارمنی ها را نسل کشی برنامه ریزی شده جهت نابودی مردم ارمنستان خواند. پاپ فرانسیس که سفر 3 را دیروز به ارمنستان آغاز کرد از بنای یادبود کشتار دست جمعی ارمنی ها دیدن کرد و در یک یادداشت در آن نوشت اینجا با دل غمگین دعا می کنم که تراژدی به این گونه هرگز تکرار نشود و بشریت این را هیچگاه فراموش نکند که چگونه بدی را میتوان با خوبی شکست داد. پایان سرویس خبری.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری شامگاهی. برخی از باشنده های ولسوالی کوت ننگرهار می گویند از میان 30 فرد ملکی اختطاف شده 15 تنشان که زنان و کودکان از سوی گروه داعش آزاد ساخته شدند. مقام های ارشد امنیتی افغانستان می گویند تلاش می کنند تا به کارگیری تکتیک های جدید جنگی مخالفان مسلح در کشور را سرکوب کنند. وزیر دفاع افغانستان در نشست استجوابه امروز ولسی جرگه.
جای کسا و پیدارش مولا ضربه وارد می کنیم. ما امیدوار استم که با تغییر تکتیک در دمی فصل جنگی ما بتانیم که ضربات کوبندگر به دشمن وارد کنیم.
افغانستان و پاکستان برای حل معضل مرزی به ایجاد یک میکانیزم سیاسی و تکنیکی توافق کردند.
تفاهم به این شد که یک میکانیزم تکنیکی و سیاسی ایجاد شود که در این میکانیزم تکنیکی تمام ابعاد تکنیکی یا تأسیساتی که در تورخم یا دیگر جایی که وجود داره بررسی میشه.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود. وزارت مالیه افغانستان میگوید تلاش میشود تا این کشور عضویت بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا را به دست آورد. و در تحولات مربوط به جهان میشنوید که وزرای خارجه 6 کشور مؤسس اتحادیه اروپا در حال برگزاری یک اجلاس اضطراری در مورد آینده این اتحادیه اند. با رادیو آزادی باشد. با سلام، دوباره سهل لیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. همانطور که در آغاز گفتیم برخی از گزارش ها به نقل از شماری از باشنده های ولسوالی کوت ولایت ننگرهار میرسانند که 15 تن از میان 30 فرد ملکی اختطاف شده از سوی گروه داعش آزاد گردیدند، اما این خبر از سوی هیچ مقام امنیتی یا محلی تاکنون تایید نشده است. در درگیری 2 گذشته در ولسوالی کوت ننگرهار 8 فرد ملکی کشته، 7 تن زخمی و 30 تن دیگر ربوده شدند. تا ساعت قبل درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و اعضای مربوط به گروه داعش جریان داشت. در مورد چگونگی وضعیت در ولسوالی کوت از شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی که به هدف پوشش خبری این رویداد به این ولسوالی سفر کرده میپرسیم که وضعیت در آنجا چگونه است. آقای شینواری سلام، باز هم خوش آمدید. حالا هم میشه که بیشتر در مورد چگونگی وضعیت و ادامه درگیری ها در ولسوالی کوت به شنونده ها بگویید.
ډیر زیات من اوس هم په کوټه لسوالی کې حالات جنگی دي. افغان ګډ ځواکونو چې په دې کې اردو نظامیه سرحدي پولیس او ملي پولیس دوی برخه لري دوی تاروزی حالات اختیار کړی دی او په داعش اسلوالو باندې تاروزی بریدونه پیل کړي دي د درنو وسلو او په مقابل کې د داعش اسلوالو د عامو خلکو د کورونو څخه په استفادې باندې جګړې ته دوام ورکوي. نه د عامو خلکو په کورونو کې دفدې شوي دي هغه ځایونه کې چې هلته دوی ځان د عوامو تر شا پټې ساتولی چې په دغه ساحو کې جګړې ته دوام ورکوي. او د دېرش نفره چې نیول شوي وو د هغې نه د سیمې د خلکو په نامه د قریې شاوخوا درې قریې دي چې د درې قریو نه په مجموع کې اته ویشت نفره ځینې دېرش نفره اټکل کوي چې دا ویل شوي دي. دوی وایي چې دغه شاوخوا پنځلس نفره چې د یوې قریې کسان دا بېرته ورته راخوشي کړي دي.
بله، خب شما در گفتهایتان اشاره کردین که اعضای گروه داعش از خانه‌های افراد ملکی به حیث سنگر استفاده میکنن. آیا جزئیات تازه در مورد وارد شدن تلفات بر افراد ملکی وجود دارد و همین که بر داعش چی تلفات وارد شده؟
په سیمه کې لامتی مسؤلینو سره چې مونږ خبرې وکړلې هغه ویل چې په دغه دوه ورځو په جریان کې چې لومړی هوایي بریدونه ورباندې شوي دي وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې چې د درنو وسلو نه هم استفاده شوې ده شاوخوا څلوېښت نفرو ته د هغوی د تلفاتو ارقام یادونه وکړله چې دا د امنیتي ځواکونو په وینا باندې. او د سیمې خلکو سره چې په دې اړه هغه خبرې وکړلې د سیمې خلک هم وایي چې هغه درې قرې چې هلته داعش اسلوال فعاله دي او هغوی په لومړي سر کې تعدادم چې راغله د ساحې نیولې وي په دغه ساحو کې د داعش اسلوالو ګڼ شمېر مورې پراتې دي ډېره درنه مرګولو ورته اوښتې ده خو دا چې هغه ساحه ده اوس له داعش اسلوالو سره ده نو کره شمېرې لا نه ده معلومه چې دقیق څومره ده. یو خو د سیمې خلک هم وایي چې داعش اسلوال ته ډېره درنه مرګوله
اوښتې. و در مورد تلفات افراد ملکي چی خبر؟
د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه هم داسې راپور نشته دی. اولنی بریج چې د داعش اسلوال لخوا نشوي په دغه بریج کې د محلي پولیسو یا د پاڅون کوونکو نه د دوی په وینا باندې دوولس نفره زخمیان شوي دي او شاوخوا پنځه نفره دوی تلفات ورکړي دي. او د سیمې عام خلک چې دي هغه چې هغې کې زنانه هم شاملې دي پنځه نفره چې دي هغه د داعش اسلوالو په شهادت رسولي دي.
بله، با تشکر از شما شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار جایی که درگیری شدید همین حالا میان نیروهای امنیتی افغان و اعضای گروه داعش جریان دارد گزارش میداد. شاه محمود گفت که هنوز هم اینجا درگیری جریان دارد و ساحه به شکل زیاد تحت عمل یاد قرار داره و تلفات زیاد هم حدود بر اعضای گروه داعش وارد شده و حدود 40 داعشی کشته شده و همچنان 12 پلیس محلی زخمی و 5 تن دیگرشان کشته شده و به گفته مقامات محلی 5 فرد ملکی دیگر به شمول زنان هم در این جریان کشته شدند. هنوز هم خبر رهایی 15 فرد ملکی ربوده شده که گفته میشه از میان 30 تن این 15 تن که اطفال و زنان بودن رها شده از سوی کدام مقام محلی و یا امنیتی تایید نشده است. حالا هم میشنوید که مقام های ارشد امنیتی افغانستان میگویند تلاش میکنند تا از طریق بکارگیری تکتیک های جدید جنگی مخالفان مسلح در کشور را سرکوب کنند. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر دفاع داخله و معاون ریاست امنیت ملی را به هدف پاسخ به افزایش ناامنی ها و اختطاف افراد ملکی به این جرگه فراخوانده بود. جزئیات بیشتر در این مورد را از الیاس صالح بشنوید.
افزایش ناامنی، گروگانگیری مسافرین در شهرها از سوی مخالفین مسلح دولت، گسترش فعالیت‌های گروه داعش و طالبان مسلح و بیشتر شدن واقعات اختطاف در افغانستان نگرانی جدی اعضای ولسی جرگه را برانگیخته است. این نگرانی‌ها منجر به استجواب وزیر دفاع، وزیر امور داخله و معاون ریاست عمومی امنیت ملی به نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه گردید. عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان با پذیرفتن برخی مشکلات می‌گوید که تلاش ها برای سرنگونی مخالفین مسلح با استفاده از تکتیک های جدید جنگی افزایش یافته است.
از دو ماه به این طرف ما زیادتر سر عملیات خاص تمرکز کردیم. جایی که سو پیدارش مهور ضربه وارد می کنیم. ما امیدوار هستم که با تغییر تکتیک در می فصل جنگی بتانیم که عملیات های شکل دهی عملیات های قاطع، عملیات های تصفیوی و خاصتا عملیات های خاص اجرا کنیم تا ما بتانیم که ضربات کوبنده را به دشمن وارد کنیم. به این مصمم هستیم انشالله در این را پیش میریم.
مقامات امنیتی افغان در حال برنشست استجابیه ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند که وضعیت امنیتی در این کشور وخیم شده است. در تازه ترین مورد، افراد مربوط به داعش روز گذشته 8 تن را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشته و شماری را زخمی کردند و نزدیک با 30 تن را به شمول زنان با خود برده اند. در این حال تاج محمد جاید وزیر داخلی افغانستان میگوید هر سه نهاد امنیتی افغانستان هم اکنون به گونه مشترک در برخی ولایت کشور عملیات ها را در برابر مخالفین مسلح آغاز نموده و به گفته وی نتایج خوبی هم در پی داشته است.
بیشترین تلفات شکست خورده، دشمن در هیچ جایی را تصرف نکرده. کم فعلا هم اکنون تقریبا در 12 ولایت افغانستان عملیات‌های مرموی ما، عملیات‌های پلان شده ما، عملیات‌های شفق ما با تشکیک مساعی و اموانگی به خاطر بهبود وضع امنیت در شهرها، در مناطقی که تهدیدات وجود دارد، عملیات‌های ما جریان دارد.
اما هنگامی که نوبت سخن زدن به مسعود اندرابی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی داده شد، نشست ولسی جرگه سری اعلام شد. اعضای ولسی جرگه در حال از وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که ناامنی ها در برخی ولایت مانند هلمند، کندز، بغلان، ننگرهار، بدخشان و غزنی افزایش یافته است. هرچند مقامات امنیتی به اعضای ولسی جرگه از اجرات و کارکردهایشان اطمینان دادند، اما اعضای جرگه میگویند که وضعیت جاری آنان را سخت نگران ساخته است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا هم مشنوید که سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان و پاکستان برای حل معضل مرزی به ایجاد یک میکانیزم سیاسی و تکنیکی توافق کردند. هارون چخانسوری با تاکید بر این مطلب امروز در یک نشست خبری گفت که بر اساس این میکانیزم برای حل معضل به میان آمده میان دو کشور راه حل مناسب جستجو خواهد شد. توافق برای ایجاد این میکانیزم از سوی دو کشور در حاشیه نشست شانگهای میان رئیس جمهور افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
پس از درگیری میان نظامیان سرحدی افغان و پاکستانی در تورخم، اکنون کابل و اسلام آباد تلاش می‌ورزند برای پایان این معضل راه حل مناسب دریابند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که رئیس جمهور غنی در دیدار با همتای پاکستانیش در حاشیه نشست شانگهای روی ایجاد یک میکانیزم سیاسی و تکنیکی به توافق رسیده است. بر اساس این میکانیزم دو کشور پس از ارزیابی چگونگی ایجاد در امتداد خط فرضی دیورند راه حل مناسب دیپلماتیک را جستجو خواهند کرد.
تفاهم به این شد که یک مکانیزم تکنیکی و سیاسی ایجاد شود که در این مکانیزم تکنیکی تمام ابعاد تکنیکی یا تاسیساتی که در تورخم یا دیگر جایی که وجود داره بررسی میشه و با راه حل های تکنیکی اونا من به اون مکانیزم سیاسی که بالاتر از سطح وزیر خارجه و اینا هستن سرش باشه تا بتونیم که راه حل مثبت و قابل قبول هر دو جانب به او باشه.
هرچند سخنگوی رئیس جمهور در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما اطمینان داد که بر بنیاد این میکانیزم مشکل دو کشور به گونه مناسب حل خواهد شد. این توافق در حال میان دو کشور صورت گرفته است که حدود دو هفته پیش میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان پس از آن درگیری صورت گرفت که به گفته مقامهای افغان نیروهای پاکستانی میخواستند در خاک افغانستان تاسیسات نظامی ایجاد کنند، اما نیروهای سرحدی افغان جلو این کار آنان را گرفتند و در نتیجه درگیری میان دو طرف که حدود سه روز ادامه داشت تلفات نیز به نیروهای افغان و پاکستانی وارد شد. در این حال شماری از آگاهان امور میگویند تا زمانی که اهداف پاکستان در افغانستان برآورده نشود همچو تلاش ها نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. احمد سعیدی یکی از این آگاهان میگوید
اون چیزی که پاکستانی ها ساختن و میسازن عقب نشینی نمی کنن و هدف اساسیشان به رسمیت شناختن دیورند است. اگر حکومت افغانستان با شناختن دیورند آماده باشه مشکل دیگری را در راه نمید.
به گفته آقای سعیدی این بار نخست نیست که برای حل معضل مرزی میان افغانستان و پاکستان روی همچو میکانیزم توافق می شود، بلکه به گفته وی پیش از این نیست چنین تلاش های صورت گرفته اما نتیجه ملموس در پی نداشته است.
از 7 تا 7
هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی در این هفت روز هفته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. وزارت مالیه میگوید تلاش میشود تا افغانستان عضویت بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا را به دست آورد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که وزیر مالیه این خواست را در نشست سالانه جهانی انجمن اقتصادی در چین مطرح کرده است. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که باید پیش از به دست آوردن عضویت نهادهای معتبر اقتصادی جهانی روی انکشاف اقتصاد داخلی کشور تمرکز شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
وزارت مالیه افغانستان می گوید به دست آوردن عضویت در بانک سرمایه گذاری و زیربنای آسیا برای رشد اقتصادی کشور ارزنده و مهم است. اجمل حمید عبدالرحیمزه سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بانک جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. گفت خواست عضویت در این بانک را وزیر مالی کشور در سفرش به چین مطرح کرده است. وی می گوید هدف سفر این است که وزیر مالی افغانستان در نشست سالانه جهانی انجمن اقتصادی چین شرکت کند و همچنان موضوع مهم این است که وزیر مالی در این نشست با رئیس بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا یا AIIB جهت به دست آوردن عضویت این بانک گفتگو کند. روز گذشته کلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان به منظور اشتراک در نشست سالانه جهانی انجمن اقتصادی عازم چین شد. انتظار می رود که در این نشست روی روابط اقتصادی افغانستان و چین و پروژه های بزرگ منطقه به خصوص تاپی، کاسا 1000 و روی عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری و زیربنای آسیا بحث شود. بانک سرمایه گذاری و زیربنای آسیا 37 عضو دارد و در سال 2015 در چین آغاز به فعالیت کرد و روی پروژه های زیربنایی و دادن قرضه بیشتر می پردازد. از سوی هم شمار از آگاهان اقتصادی هرچند کسب عضویت افغانستان در نهادهای معتبر اقتصادی جهانی را مفید می خوانند، اما تاکید دارند که قبل از همه باید روی زیربناهای اقتصادی داخلی کشور تمرکز شود. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان:
ما در داخل افغانستان یک سلسله مسائل بسیار جدی را داریم. مثلا اول ما خود موضوع زیربنا هاست، یک موضوع دیگه عزیز که ما چطور ما میتونیم که نمی روند رشد تسریع ببخشیم.
وی میگوید تا زمانی که حکومت افغانستان برای تولیدات داخلی تحرک اقتصادی کشور را تشکیل میدهد، زمینه مناسب را فراهم نکند و در پالیسی های اقتصادی اش تغییرات به وجود نیاورد، کسب عضویت در سازمان های معتبر اقتصادی چندان مفید نخواهد بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام همه روزه روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان خبرها و گزارش های ما را در وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده میتوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: www.azadiradio.com. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید میزان کشت زعفران در این کشور نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تولید زعفران در حال حاضر سالانه نزدیک به 4 تن میرسد، اما به گفته وی تلاش میشود تا در چند سال آینده این مقدار افزایش یابد. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که زعفران بدیل خوب کوکنار بوده و به تقویت اقتصاد دهقان کمک کرده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید بر اساس یک پالیسی جدید تلاش می شود تا میزان تولید زعفران در این کشور تا 5 سال آینده به 4 تن در سال افزایش یابد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت تولید کنونی زعفران که سالانه به 3.5 تن میرسد نیز در افغانستان بی سابقه است.
در حال حاضر 3.5 تن تولید میکنیم و با تطبیق کامل این طرح در 5 سال آینده تولیدات زعفران در افغانستان تا 14 تن افزایش خواهد یافت.
آقای راشد افزود که افغانستان در کل ظرفیت تولید نزدیک به 70 تن زعفران در سال را دارد و از این طریق سالانه 200 میلیون دلار عاید خواهد داشت. زعفران افغانستان از کیفیت و شهرت خوب جهانی نیز برخوردار است و از 3 سال به این سو مقام اول در جهان را از آن خود ساخته است. تحقیقات نشان می‌دهد که زعفران دارای ویتامین‌های مختلف، عناصر ضروری برای بدن، مینرال‌ها و مواد شحمی بوده و در طبابت نیز کاربرد گسترده دارد. زعفران بیشتر در بیماری های سیستم عصبی، هضمی و تنفسی مانند ضعف اعصاب، خستگی، درد، بیخوابی، کمخوراکی و بی‌نظمی تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد. هرات در افغانستان یکی از ولایاتی است که زعفران در آن بیشتر کشت می شود، اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که تلاش می شود تا زعفران در 30 ولایت کشور کشت شود. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان زعفران را بدیل خوب برای کشت کوکنار در کشور می داند. جاوید احمد قایم معین این وزارت به رادیو آزادی گفت اگر به مناطقی که از لحاظ طبیعی به کشت زعفران مناسب است بیشتر توجه شود، سود آن بیشتر خواهد بود.
چون زراعت موسمی ده او به جغرافیای لحاظ من تړل شده،
چون زراعت موسمی به جغرافیا وابسته است. در ولایت هایی که از قبل تجربه صورت گرفتم مثل پنبه در هلمند و انار در قندهار، زر زعفران در آن ولایت هم بد نیست، اما اگر بالای چیزهایی که رشد کرده در آنجاها کار کنیم نسبت به تجربه جدید نتیجه آن بهتر و زودتر خواهد بود.
زعفران افغانستان به کشورهای عربی، اروپایی و هندوستان صادر می شود و بر اساس معلومات وزارت زراعت اخیرا تفاهمنامه صادرات زعفران با چین نیز امضا شده است. نقیب الله سلطانزو یکی از آگاهان اقتصادی میگوید زعفران افغانستان در جهان از شهرت خوب برخوردار بوده و حکومت باید جلو صادرات آن به نام کشورهای دیگر را بگیرد، زیرا که به گفته وی این کار تاثیرات منفی بالای روحیه دهقانان دارد.
شنیدید که وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که میزان کشت زعفران در این کشور نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت گفته که تولید زعفران در حال حاضر سالانه نزدیک به 4 تن می رسد، اما به گفته وی تلاش می شود تا در چند سال آینده این مقدار افزایش یابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزرای خارجه 6 کشور مؤسس اتحادیه اروپا در حال برگزاری یک اجلاس اضطراری در مورد آینده این اتحادیه اند. این اجلاس اضطراری یک روز پس از اعلام نتایج همه‌پرسی بریتانیا دایر می شود که در آن رای دهندگان بریتانیایی مخالف ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. رهبران اروپایی روی حفظ وحدت در میان 27 عضو باقی مانده اتحادیه اروپا تأکید کردند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست اضطراری وزرای خارجه 6 کشور مؤسس اتحادیه اروپا در اومه شهر برلین برگزار می شود. در این نشست وزرای خارجه جرمنی، فرانسه، بلژیم، ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ اشتراک می کنند. انتظار می رود که در هفته جوری نشست های دیگر نیز در این مورد رو اندازی شود. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه جرمنی می گوید وزرای 6 کشور مؤسس اتحادیه اروپا برای مذاکره اضطراری وارد برلین شدند و این اتحادیه نباید به سوی بی‌ثباتی برود. در مینال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت روابط میان آمریکا و بریتانیا قوی باقی خواهد ماند.
روابط خاص همین گونه خاص باقی خواهند ماند و این روابط با تطبیق یک همه‌پرسی متأثر نخواهد شد. روابط میان آمریکا و بریتانیا ادامه خواهد یافت و مانند همیش قوی خواهد بود.
پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، بریتانیا، انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی و فرانسه هولاند، رئیس جمهور فرانسه جهت بقای اتحادیه اروپا تماس‌ها را با دیگر کشورهای این اتحادیه برقرار کردند. وزرای خارجه 6 کشور مؤسس اتحادیه اروپا همچنان قرار است درباره راه‌های جلوگیری از خروج احتمالی سایر کشورها از این اتحادیه مذاکره کنند. در مینال جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرده و گفته که با تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، اعضای ضد این اتحادیه در کشورهای دیگر نیز خواهان راه اندازی همچو همه‌پرسی خواهند شد. پس از اعلام نتایج همه‌پرسی بریتانیا، دیوید کامرون صدر اعظم این کشور اعلام کرد که تا 3 ماه آینده از وظیفه خود استعفا می‌دهد. نتایج این همه‌پرسی که خلاف ماندن در اتحادیه اروپا بود، باعث شد تا ارزش پول انگلیسی در بازارهای جهان پایین بیاید.
زندگی.
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت نزدیک به 7 شام است. شنونده های عزیز، برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. برنامه های رادیو آزادی دوباره ساعت 7 صبح آغاز می‌شود. تا آن زمان برنامه شنونده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا باشید.